أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله.
و اما از درس هایی که از حماسه عاشورا و نهضت ابا عبد الله و مکتب درس آموز حسینی می شود آموخت. ببینید، ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو چه شرایط اجتماعی قرار داره؟ سالهای طولانی است، یعنی از سال 11 هجری که رسول خدا پرواز کردن از این عالم به سمت رفیق اعلا، حکومت افتاد دست کودتاچیان سقیفه. از سال 11 تا سال 61 که حماسه عاشورا رخ میده 50 ساله، و تو این 50 سال 4 سال خوردهش فقط امیرالمومنین در مسند زمامداری قرار گرفته، که اون 4 سال خوردهی هم دائما حضرت درگیر معضلات مختلف اجتماعی بودن. داخل 3 تا نمود بزرگش قاسطین و مارقین و ناکثین هم. حادثه های بسیار دردناکی که در قالب 3 تا جنگ چهره خطرناک خودشون رو نشون دادن، جنگ جمل، جنگ صفین و جنگ نهرمان و معضلات بیشمار دیگری که تو نهج البلاغه شما خطبه های امیرالمومنین رو بخونید. اینا همه سخنرانی هاییست که در دوره 4 سال خوردگی حکومت امیرالمومنین بیان شده. می فهمید که حضرت درگیر چه معضلی بود و با چه مردمی مواجه. بنابراین تو اون 4 سال خوردگی نسبت به کل 50 سال اولا درصدش چقدر کمتر از 1/10 زمانه، و بعدم با این همه درگیری امیرالمومنین چه میتونست بکنه؟ چه اتفاقی افتاد تو این قریبه به 50 سال؟ اسلامی که به جامعه معرفی شد، اسلام کودتای سقیفه بود، اسلام متبلور شده در عملکرد خلفا بود. این اسلامی بود که مردم دیدن. خب می‌دونید 50 سال زمان طولانیه دیگه، کاملا میشه گفت یه نسل عوض شده. یعنی بچه‌هایی که روز رحلت رسول الله به دنیا اومدن تو سال 61 هجری آدمای 50 ساله. یعنی 50 ساله ها هم اسلام کودتای سقیفه رو فقط دیدن، اسلام تزویرهای ابوبکری، اسلام خشونتهای عمری، اسلام زرندوزیها و راندخاریها و غارت بیت المالهای عثمانی، اسلام سرشار از زر و زور و تزویر حکومت معاویه، این اسلام بهشون معرفی شده. اسلام رو به این معنا دیدن، به این صورت دیدن. خب ظلم، غارت، استبداد و اختناق، اجحاف به ضعفا، راندخاری، هزار فامیل درست کردن، مناصب حکومتی رو در داخل این هزار فامیل دست به دست دادن، خب اینا میدونید با فطرت انسان نمیسازه. اصلا بحث اسلام و خدا و پیغمبر و دینم بذارید کنار، فطرت انسان پذیرای ظلم نیست، فطرت انسان پذیرای اختناق و سلب آزادی نیست. فطرت انسان پذیرای استبداد نیست. فطرت انسان پذیرای در تیول یک عده خانواده های حکومتی قرار گرفتن همه حقوق ملت نیست. خب طبیعیه که مردم وقتی که اسلامی که بهشون معرفی شده تبلورش این حکومت خلفاست، با همه وجود سرخوردن از این اسلام، از این حکومت ستمگر، حکومت مستبد، حکومت غارتگر، حکومتی که توش راندخاری و فامیل بازی حاکمه. مردم متنفرند از اون اسلام و از این حکومت اسلامی که اینجوری. خب به اعتبار حکم فطرتشون. خب وقتی که این تنفر و سرخوردگی ظهور میکنه، اگر تنها تعریف از اسلام این باشه، خب مردم از اسلام بریده میشن، مردم ضد اسلام میشن، مردم ضد حکومت اسلامی میشوند، میگن حکومت باید لائیک باشه، حکومت باید سکولار باشه، حکومت دینی معنا نداره، حکومت دینی یعنی همه این مشکلاتی که شما میبینید، همه این ظلم و زور و فسادی که شما میبینید. دقت کردین؟ خب اگر تفسیر صحیحی از دین عرضه نشود در چنین شرایطی، جامعه با پدیده ارتداد مواجه میشه. شما ببینید جنبش رده یا در واقع معضل فتنه اصحاب رده رو که از زمان خلافت ابوبکر شروع شد، به عده برگشتن از اسلام، مرتد شدن. به اعتقاد من یکی از علل این پدیده ارتداد همین عامله، چون حکومت خلفا میگفت ما سخنگوی اسلامی، ما تریبون اسلامیم، اسلام همینیه که ما میگیم، هر چیز دیگه غیر این دیگه اسلام نیست. خب اینم چیزی نبود قابل تحمل، قابل پذیرش، فطرت ها نمیپذیرفت این رو. نظام میگفتن اگه اسلام اینه ما اصلا اسلام رو نمیخوایم، اگه حکومت اسلامی اینه ما اصلا حکومت اسلامی رو نمیخوایم، حکومت غیر اسلامی بخوایم، اسلامو نمیخوایم، ما میخوایم بریم مسیحی بشیم، میخوایم بریم نمیدونم یهودی بشیم، میخوایم بریم دوباره بت پرست بشیم. کاری که امام حسین علیه السلام انجام دادن این بود که آمدند تبیین کردن هم در سخن و هم در رفتار که این چیزی که در قالب این حکومت ظهور کرده، این اسلام نیست، اسلام حقیقی چیز دیگری است. یعنی با اسلام سقیفه ابو عبدالله رفت به میدان مبارزه و خلفای برآمده از سقیفه رو خلفای نامشروع معرفی کرد، فرمود اینا حاکمان اسلامی نیستن. و اسلام واقعی رو تو بیان و تو عمل کرده خودش ابو عبدالله الحسین علیه السلام نشان داد و از این رهگذر سبب شد که امید به اسلام زنده بشه. بگن پس اسلام این نیست، اسلام اینه که شما میگی یا ابو عبدالله، اسلام اینه که شما عمل میکنی یا ابو عبدالله. ببینید یک جریان سوم رو ابو عبدالله ایجاد کرد تو شرایطی که دو تا جریان وجود داره، یکی جریان اسلام اموی، یکی هم ارتداد و برگشتن از دین و رفتن به سمت سکولاریسم و لائیسیته و نمیدونم امثال اینا، و مردم بین این دو گزینه مخیر شدن، یا باید سر به حکومت معاویه و یزید بسپاری یا اینکه باید بری تو جبهه ارتداد و سکولارها. تو این شرایط در واقع اومد راه سومی رو نشون داد، یعنی اون اسلام حقیقی رو ابو عبدالله معرفی کرد و در نتیجه رویگردانی از حکومت اسلامی رو به رویگردانی از حکومت بنی امیه و حکومت برآمده از سقیفه تبدیل کرد. فرمود شما با حکومت اسلامی مشکلی ندارید، چرا از حکومت اسلامی رو برمیگردونید؟ چرا میخواید برید ارگوهای روم و ایران رو تقلید بکنید. نه حکومت بنی امیه حکومت اسلامی نیست، حکومت سقیفه حکومت اسلامی نیست، مخالف حکومت بنی امیه حکومت سقیفه بودن به معنای مخالف حکومت اسلامی بودن نیست. یعنی یه راه سوم معرفی کرد، گفت اسلام حقیقی این نیست که اینا عمل میکنن، اسلام حقیقی چیز دیگری است. بلذا رویگردانی از اسلام به تمامه و پیوستن به جبهه مخالفین اسلام و رفتن به سمت ارتداد و کفر رو تبدیل کرد به رویگرداندن از اسلام سقیفه و اسلام اموی و آمدن به سمت اسلام حسینی، اسلام علوی. این که میگن الاسلام محمدی الحدوث صلی الله علیه و آله و سلم و حسینی البقا، حدوث و پدید آمدن اسلام به دست رسول گرامی اسلام بود، اما بقای اسلام علت و عاملش ابا عبدالله الحسین علیه السلام. یعنی جلوی برگشتن مردم از اسلام رو گرفت ابا عبدالله، اسلام رو حفظ کرد، نگهش داشت. لذا ابا عبدالله میبینید شما تو فرمایشاتشون از همون اول که این نهضت رو حتی تو زمان معاویه دارن در واقع آرمانهای خودشون و برنامه‌های خودشون رو اعلام میکنن، در واقع رسالتش رو دفاع از اسلام حقیقی و بیان اسلام حقیقی و مبارزه با بدعت و انحراف از اسلام بیان کردن. حالا من نمونه های ازش میگم، موارد رو مکرر گفتیم به مناسبت های مختلف ها، ولی از این منظرم حالا میخواییم نگاه کنیم. اون سخنرانی که حضرت تو زمان حکومت معاویه تو منا کردن برای علما و در واقع دانشمندان دینی اون عصر و اون پرخاش های عجیب رو کردن، خب یادتون آخرش حضرت شروع کرد با خدا صحبت کردن و اهداف خودش رو بیان کرد. گفت چی؟ گفت اللهم انک تعلم انه لا لم يكن الذي كان منا منافسه في سلطان ولا التماس شيئا من فضول الحطام. خدایا میدونی تو این نهضت و حماسه ای که ما در پیش داریم نه هدفمون رقابت در سر قدرته که بخوایم رقبامونو حذف کنیم و ما به قدرت برسیم، نه در پی در واقع زرندوزی و ثروتیم، ولیکن لنوری المعالم من دینک، میخواییم کاری بکنیم که علامتهای دین به جامعه برگرده، مظاهر دینداری به جامعه برگرده و نظهر الاصلاح فی بلادک، و میخواییم فساد رو ریشکن بکنیم از سرزمینهای تو ای خدا. و تو قام المعتلت من حدودک، احکام دین و احکام قرآن که تعطیل شده اینها رو میخواییم دوباره به جریان بندازیم، قوانین دینی رو میخواییم به جریان بندازیم. درست اسم این حکومت حکومت اسلامی خلیفه رسول الله یزید ابن معاویه، اما کدوم قانون اسلامی داره توش عمل میشه؟ کدوم حکم اسلام داره توش عمل میشه؟ و یعمن المظلومون من عبادک و یعمل به فرائزک و سننک به احکامک، میخواییم کاری کنیم که بندگان مظلوم تو در امان باشن، حکومت سپر محافظ اونها باشه نه دشمن مهاجمه به اونها، و به فرائض و سنن و احکام تو ای خدا عمل بشه تو جامعه. ببینید میگه اومدیم ما میخواییم اسلام را کنیم کنیم. صورت ظاهر ابا عبدالله روبروی حکومت به اصطلاح اسلامی اموی قرار گرفته، اما داره نشون میده میگه آقا این اسلام نیست. یا اونجایی که حضرت فرمود من آشوبگر نیستم، نمیدونم آدمی نیستم که نیلم اخرج اشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدا و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول الله، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی. فرمود من میخوام امر به معروف نهی از منکر بکنم و صلاح رو در جامعه حاکم بکنم و سیره و روش جدم رسول الله و پدرم امیر المؤمنین رو دنبال کنم و حاکم کنم تو جامعه. یعنی اسلام حقیقی رو بیارم، اینی که حکومت داره عمل میکنه اسلام حقیقی نیست. یعنی اون راه سوم رو ابا عبدالله داره مطرح میکنه، بین اسلام و حکومت بنی امیه و ارتداد. این راه سوم رو داره باز میکنه تا مردم اگر از ظلم و زور و غارت و اجحاف حکومت اموی سرخورده شدن، تنها گزینه خودشون رو رفتن به سمت کفر و ارتداد ندونن. یا تو همون مدینه بعد از به درک واصل شدن معاویه و بر سر کار آمدن یزید و اون نامه‌ای که یزید نوشت به فرماندار مدینه که بیعت بگیره از ابا عبدالله علیه السلام، خب حضرت به فرماندار سابق مدینه که مروان حکم بود، وقتی او پیشنهاد کرد که ابا عبدالله بیعت کنه با یزید، فرمود انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام اذ بلیت الامت براء مثل یزید. کلمه استرجاع فرمود فاتحه اسلام رو باید خون، علی الاسلام السلام. وقتی که یک رهبر و زمامداری مثل یزید زمام امور جامعه اسلامی و حکومت اسلامی رو به دست بگیره، یعنی داره حساب اسلام رو، اسلام حقیقی رو جدا میکنه از اینها. یا وقتی حضرت به مکه تشریف بردن، یه نامه نوشتن برای مردم بصره و اونها رو دعوت کردن به پیوستن به قیام و نهضت خودشون. تو نامه می نویسن وقد بعثت رسولی الیکم به هذا الکتاب، من فرستاده خودم رو با این نامه فرستادم به سوی شما مردم بصره. و انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبیه، من شما رو دعوت میکنم به سوی کتاب خدا قرآن، به سوی سنت پیغمبر اکرم، به سوی اسلام واقعی. فان السنه قد امیتت، درست حکومت بنی امیه میگه من حکومت اسلامی ام، ولی سنت پیغمبر مرد. ول بدعت قد احیت، بدعت زنده شد. یعنی اینکه اسلام حسابش جداست از اینه که اون راه سوم رو ابا عبدالله داره طرح میکنه. و دیدی تا آخرین لحظات روز عاشورا، ظهر عاشورا، ابا عبدالله بعد از نماز ظهر سخنرانی دارن برای اصحاب خودشون. تو اون سخنرانی باز دارن همین داستان رو مطرح میکنن که کار ما کار دفاع از دین واقعی خداست. نگید فردا به جنگ حکومت اسلامی رفتن اینا، اینا حکومت اسلامی قبول ندارن، اینا اسلام قبول ندارن. نه بابا، اسلام غیر اینه. ما از اسلام دل نبریدیم، ما حکومت اسلامی رو و حاکمیت ولی الهی رو انکار نمی کنیم. اما یزید ابن معاویه خلیفه رسول الله نیست، یزید ابن معاویه رهبر و زمامدار طراز دین نیست، و اسلامی که با آز و سلاطین و آخوندهای خودفروختهی به دستگاه حکومت اموی معرفی میکنن، این اسلام حقیقی نیست. خطاب لشکریان شبا عبدالله فرمود فحامو عن دین الله و دین نبیه، بیایید برخیزید برای حمایت از دین خدا و دین رسول خدا، به میدان رزم برید برای حمایت از دین. بنابراین جمع کنم این بحث رو، امام حسین علیه السلام در واقع یک راه سومی بین حکومت اسلامی اموی و حکومت لائیک، حکومت سکولار، حکومت غیر دینی گشود، بین اسلام بنی امیه و بین ارتداد و از اسلام بریدن گشود. و این کار بسیار عظیمی بود که اگر نبود این کار ابا عبدالله حسین علیه السلام، گفتم به حکم فطرت اصلا دین و خدا و پیغمبرم هیچی، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. انسان ها به حکم فطرتشون بر میگشتن کلن از اسلام، بیدین میشدن، میگن اگه اسلام اینه ما گذشتیم از این مسلمانی، به سر از کفر و بیدینی در می آوردن. و کار ابو عبدالله حسین علیه السلام این معذر رو حل کرد، آمد بین اسلام و اموی و ارتداد، بین حکومت بنی امیه و حکومت سکولار و غیر دینی یک راه سومی گشود. و این آموزه بسیار بزرگیه برای همه زمانها که اگر مردم تو این تنگنا قرار بگیرن در شرایطی و راه سومی نباشه برای اونها، پدیده ارتداد و پدیده به آغوش زندگی غیر دینی، حکومت غیر دینی، اقتصاد غیر دینی، فرهنگ غیر دینی پناه بردن، تو جامعه ظهور خواهد کرد. البته نقطه مقابلم بگیم، این اشتباه بزرگی است که به علت ظلم و فساد و بیداد دستگاه بنی امیه مردم بخوان از اسلام و حکومت اسلامی دل ببرند. یعنی درسته اون از اون بر و کار یک در واقع احیاگر دین، کار ابو عبدالله حسین علیه السلام، باز کردن اون راه سوم، اما خود مردم هم باید به این بصیرت و بینش برسن که حقیقت اسلام غیر اون چیزیست که فطرت شما امروز میبینه و بر نمیتابه. شما با حقیقت اسلام قهر نکنید، شما از حقیقت اسلام نبرید، شما شعار حکومت غیر دینی ندید، حکومت غیر ولایی ندید. یعنی این درک، این فهم باید ایجاد بشه تو مردم. یعنی این درسی است که باز از نهضت ابو عبدالله میشه آموخت، که باید بصیر بود، باید فهمید، نکند به خاطر یک ظلم و فساد و زور و استبدادی ما از دین خدا ببریم یا اصل دینی بودن و اسلامی بودن حکومت رو نفی بکنیم و بگیم حکومت دینی نباید باشه، حکومت باید سکولار باشه. به سخن از جدایی دین از سیاست بگیم. چون جامعه دقیقاً بین این دو گزینه قرار میگیره اگر راه سوم نباشه. شما دیدید دیگه تو زمان ابا عبدالله حسین علیه السلام، اونایی که اومدن به جنگ ابا عبدالله با شعار دین اومدن به جنگ ابا عبدالله. اشاره کردم براتون، امام سجاد علیه السلام فرمودن در واقعه کربلا 30,000 نفر سپاه عمر سعد بودن. این جمله امام سجاد، امام معصوم، فرمود کلون یتقربون الالله بدمه، همه این 30,000 نفر تقرب می جستن به سوی خدا با ریختن خون ابو عبدالله. یعنی اینا همونان که تحت تأثیر اون تبلیغاتی که جلسه قبل اشاره کردم قرار گرفتند، باورشون آمده که امام حسین علیه السلام خروج کرده بر خلیفه شرعی جامعه و خونش هدره و با ریختن خون او انسان به قرب الهی نائل میشه. عصر تاسوعا میدونید جنگ میخواست شروع بشه دیگه، بعد از اینکه شمر آمد و امان نامه آورد برای حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و برادرانش و حضرت فرمود نفرین بر تو و بر امان نامت، من در امان باشم پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها و عبدالله حسین علیه السلام امنیت نداشته باشه. برای وقتی اونا رو مأیوس کرد، خب عمر سعد دستور حمله داد، به سپاهیانش گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، گفت ای لشکریان خدا سوار بشید بر اسب هاتون و بشارت باد بر شما به بهشت. پس یه طرف داستان اینه که عرض کردم تبلیغات مزبرانه حکومت اموی چنان کار کرده که از یعنی با اعتقاد به درست بودن راه خودشون از حکومت یزید و معاویه حمایت میکنن. یتقربون الالله بدمه. دیدید شما بعد از واقعه عاشورا به شکرانه این که توانستن ابا عبدالله و یارانش رو به شهادت برسونن و از بین بردارن چقدر مسجد ساخته شد، به شکرانه این که امام حسین رو شهید کردن. خب همون دین واژگونه است که حکومت بنی امیه ترویج کرده از طریق رسانه‌هاش، از طریق منبرهای وعاظ و سلاطین و امثال اینا، و واقعا باور کردن مردم، مسجد ساختن. از کردم سالهای قبل اون اسب‌هایی که بر پیکر مطهر ابا عبدالله حسین علیه السلام در عصر عاشورا نعل تازه زدن بر اون اسب‌ها، عمر سعد دستور داد بتازید بر پیکر ابا عبدالله، اون قدر تاختن بر این پیکر غرق به خون و تکه تکه شده که خدا میدونه چی باقی مونده از اون پیکر دیگه روی زمین. قدر از از نصدر به قول خود همون کسایی که تاختن اسب بر پیکر ابا عبدالله، گفتن پودر کردیم استخوان‌های سینه ابا عبدالله. خب همینا نعل‌های اسبهایی که بر پیکر ابا عبدالله حسین علیه السلام تاختن تقدس پیدا کرد. این نعلا رو از پای اسبا بعدن کندن تو خونه ها به عنوان یه چیز مقدس برای یمن و برکت و امثال اینها نصب کردن، که همین سنت از شام منتقل شد به روم و رومی هم دیگه کم کم برای تقدس و یمن و برکت تو خونهشون نعل اسب می‌زدن. و همین امروز هم شما می‌دونید تو غرب این سنت هست، تو خود کشورهای اسلامی هم این سنت دوباره منتقل شد از غرب اومد. دیدید بعضی جاها نعل اسب به عنوان چیز مایه برکت و اینا بالا سر در خونه می‌زنن یا نمی‌دونم توی خونه می‌زنن هم. یعنی می‌خوام بگم اسلام اینجوری میشه، نعل اسبی که پیکر ابا عبدالله حسین علیه السلام رو له کرد، نعل اسب تقدس پیدا میکنه. این تأثیر اون تبلیغاته. خب این اسلامش، نقطه مقابلش هم ارتداده، سرسپردن به بیدینی، به الگوهای غیر اسلامی و ضد اسلامی، سرسپردن به قدرت‌های بیرون از قلمرو اسلام، دل به حمایت اونها بستن. به ارتداد رو آوردن، سخن از جدایی دین و سیاست گفتن. خب یه نکته، یه درس بزرگ که امام حسین علیه السلام با کار خودشون یک راه سومی بین اسلام اموی و ارتداد گشودن و اون اسلام علوی است، اسلام حقه. و اینجوری مردمی که مایوس شده بودن از اسلام و حکومت اسلامی امید پیدا کردن و اسلام باقی ماند. الاسلام حسینی البقا. نکته مهم دیگری که مکمل این نکته ایست که عرض کردم اینه، ببینید ابا عبدالله حسین علیه السلام از فساد، از ظلم این حکومت فراوان گفتند. الا ترون ان الحق لا يؤمل به و ان الباطل لا يتناهى عن. اما نگفتند چون این حکومت یزیدی از هیچ باطلی پروا نداره و به هیچ حقی گردن نمی نهد، پس روی از حکومت اسلامی باید برگرداند، حکومت غیر دینی باید ایجاد کرد. نه، فرمود اصل اسلامیت حکومت محفوظ، انحرافاتی که درش به وجود اومده رو باید اصلاح کرد. نفرمود من اومدم حکومت اسلامی رو برمندازم. به براندازی حکومت اسلامی کمر نبست و شعار نداد، فرمود اومدم فسادها و انحرافهای این رو برطرف کنم، کجرویهایی که درش ایجاد شده رو از بین ببرم، فاصله ای که از آموزه های دینی گرفته این حکومت رو اومدم از میان بردارم. فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. نفرمود اومدم خروج کردم و قیام کردم برای ریشه‌کن کردن حکومت اسلامی. فرمود اومدم این حکومت اسلامی رو اصلاحش کنم، کجیها و انحرافاتی که درش پدید آمده اینها رو برطرف کنم. بنابراین اگر در حکومت اسلامی فساد و انحراف دیده شد، باید به اصلاح او پرداخت و با فساد و انحراف پدید آمده به عنوان یک عنصر عرضی در حکومت اسلامی مبارزه کرد، نه با اسلامیت حکومت، نه با اسلامیت حکومت. بله، ولو به خون ابا عبدالله هم شده باید این اصلاح صورت بگیر، باید این اصلاح صورت بگیر، نباید چشم بست، نباید بی تفاوت شد، نباید عادت کرد به دیدن کجروی ها، حتی به قیمت خون ابا عبدالله باید این انحرافی که از سقیفه آغاز شد و به این شکل خودش رو داره عریان نشون میده در حکومت یزید ابن معاویه، باید این به هر قیمتی شده اصلاح بشه، نباید مایوس شد، نباید ناامید شد، نباید تن داد به این فساد و انحراف. فرمود الا ترون ان الحق لا يؤمل به و ان الباطل لا يتناهى عن ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. مؤمن در چنین شرایطی که قرار میگیره باید رغبت کنه به شهادت، جان بر کف بنهد برای اسلام. فانی لا ارى الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما. چرا که من ابا عبدالله الحسین علیه السلام کشته شدن در راه این نهضت عظیم رو جز سعادت و زندگی در کنار ظالمان و ستمگران رو جز خفت و خاری نمی بینم. فرمود کسی سلطان جائری می بینه، من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکسا عهده مخالفا لسنت رسول الله يعمل في عباد الله بالاثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله ان يدخله مدخله. اون کسی سلطان جائری ببینه، سلطان ستمگری، یک فرمان روا و زمامدار ستمگری که حرام های خدا را حلال میکنه، نه عرض مردم، نه آبروی مردم، نه امنیت مردم، نه آزادی مردم، نه حقوق مادی مردم، نه حقوق معنوی مردم، هیچ کدوم برای این محترم نیست، به راحتی به خاطر اغراض خودش همه اینها رو مورد تعدی قرار میده، ناکسن عهده، عهد خودش رو با خدا میشکنه حکومت، مخالفن لسنت رسول الله، با سنت و رویه پیغمبر به مخالفت برمیخیزه. حکومت حاکم اینجوری کسی دید؟ حاکمی که در بین مردم با ظلم و عدوان رفتار میکنه، کسی اینجوری دید این حاکم رو؟ فلم یغیر علیه به فعل ولا قول، به غیرت نیامد و در مقام تغییر بر نیامد با سخن و با عمل خودش، کان حقا علی الله ان یدخله مدخلا. حق است بر خدا که چنین تماشاچی بی عملی رو در همون جای دوزخ جا بده که اون سلطان جائر رو جا میده. علاوه انها اولائه قد لزمو طاعت الشیطان و ترکو طاعت الرحمن. این حاکمان اموی طاعت شیطان رو پیشه کردند و طاعت خدای رحمان رو رها کردند و ازهر الفساد، فساد رو به اوج رسوندند و عطل الحدود و احکام الهی رو تعطیل کردند و استعثروا بالفی همه بیت المال و ثروت ملی رو منحصر به خودشون کردند، همه ملت رو غارت میکنن به قیمت پر کردن جیبهای خودشون و دوروبریهای خودشون. و احل و حرام الله و حرم و حلاله، حرام خدا رو حلال کردند، حرام خدا رو حلال کردند. و انا احق من غیر، و من حسین ابن علی سزاوارترین کس هستم که غیرت ببرزم و در مقام تغییر این شرایط بر بیام. بنابراین تماشاچی بی عمل بودن و تندادن و عادت کردن به مشاهده این ظلم و فساد از یک سو، و از سوی دیگر از اسلامیت حکومت دل بریدن و دل به حکومت‌های لائیک و سکولار بستن و اون الگوها رو ایدئال خود قرار دادن، هر دو غلطه. کاری که ابو عبدالله میکنه چیه؟ قیام میکنه برای اصلاح. میگه حکومت باید حکومت اسلامی بماند، اما فسادی که درش به وجود اومده باید اصلاح بشه، نه اینکه ما بریم به سمت الگوهای حکومت‌های غیر دینی، حکومت‌های لیبرال، حکومت‌های سکولار. و در مسیر این اصلاح هم باید مواظب باشیم، باید مواظب باشیم. هر کسی مخالف بود با این ظلم و زور دستگاه حکومت اموی و حاضر نشد بیعت کنه با حکومت یزید، این الزاماً همراه ما نیست. ما حق نداریم دست رفاقت با او بدیم، حق نداریم با او جبهه واحد تشکیل بدیم. اینم نکته بسیار درس آموزی است توی نهضت ابو عبدالله. خب شما میدونید غیر از ابا عبدالله کسای دیگه هم بودن تن به بیعت با یزید ندادن. نمونش عبدالله ابن عمر، پسر خلیفه دوم، اونم تن نداد به حکومت یزید، بیعت نکرد با یزید. نمونش عبدالله ابن زبیر، پسر زبیر که بعد اون حکومت تو مکه تشکیل داد و امثال این. اینا هم مخالف بودن، اینا هم ضد حکومت یزید بودن. اما ابا عبدالله الحسین علیه السلام نگیم که خب حالا شعارامون یکیه دیگه، هممون با یزید مخالفیم، بیایید با هم یه جبهه متحد تشکیل بدیم با هم مبارزه کنیم. به هیچ وجه. اینکه من انتقاد دارم نسبت به حکومت یزید، مجوز این نیست که دست به دست عبدالله ابن عمر بذارم یا دست تو دست عبدالله ابن زبیر بذارم، چون اونها مخالفن. اونها مخالفتشون ریشه از کفر و بیدینیشون میگیره، ریشه از نفسانیاتشون میگیره، و من ابا عبدالله مخالفتم ریشه از ایمانم میگیره، ریشه از باور الهیم میگیره و از رسالت بزرگ الهی که بر دوش خود احساس میکنم. بلزا جبهش رو و جناهش رو کاملا پررنگ ابا عبدالله تفکیک میکنه از اینها، و به هیچ وجه به گمان این که با درگیری از حمایتهای عبدالله ابن زبیر یا عبدالله ابن عمر یا دیگرانی که حالا با حکومت یزید مخالفن، به گمان نیرو گرفتن از اونها و کمک گرفتن از اونها حاضر نیست با اونها هم پیمان بشه. و همون نیست که پدر ابا عبدالله امیر المؤمنین علیه السلام هم دیدید دیگه، دیدید بعد از کودتای سقیفه جد همین یزید ابن معاویه ابو سفیان اومد در خونه امیر المؤمنین گفت یا علی همه میدونن حق مال توه، قیام کن، منم کلی آدم دارم. چون میدونی بنی امیه پشت سر ابو سفیان بودن دیگه، یا علی قیام کن، منم همه آدم همو میریزم پشت سر تو. از چی گفت؟ دست رد زد تو سینه ابو سفیان، چون میدونه انگیزه ابو سفیان انگیزه دینی نیست، انگیزه خدایی نیست، همون ابو سفیانی که تا سالهای آخر عمر پیغمبر مسلمان نشد، مشرک بود با پسرش معاویه و با پیغمبر و اسلام جنگید. لذا دست رد زد امیرالمومنین، گفت نه من حاضر نیستم با تو هم جناح بشم. بله من با حکومت سقیفه مخالفم، حکومت زور و استبداد، حکومت کودتاست حکومت سقیفه، اما نوع مخالفت من با حکومت سقیفه با نوع مخالفت توی ابو سفیان زمین تا آسمون فرق میکنه. لذا خیلی باید مواظب باشه آدم. و کسانی که مواظب نیستن چشم باز میکنن میبینن ای داد بیداد، هم جبهه و هم جناح شدن با چه جریاناتی و سر از کجا در آوردن. به هر تقدیر آموزه های نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بسیار فراوان و عظیمه و تدبر و تأمل در جنبه های گوناگون این نهضت برای زندگی امروز و همیشه آینده تاریخ دوستان اهل بیت و پیروان مکتب تشیع بسیار درس آموز و حیات بخشه. امیدواریم خدای متعال توفیق درک آموزه های نهضت حسینی رو به همه ما بدهد. و همونطور که در همین زیارت عاشورا هر هفته تکرار میکنیم، ثبات قدم در کنار ابا عبدالله و خط حسینی رو خدای متعال به همه ما روزی بفرماید. و خواسته همیشه ما و همه خواسته ما و تنها خواسته ما این است که فرزند ابا عبدالله، منتقم خونه همه مظلومان تاریخ، منتقم خونه همه انبیا و فرزندان انبیا و منتقم خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام، حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نال تراب مقدم الفدا رو ظهورشون رو تعجیل بفرماید و توفیق وفاداری به این امام رو و یاری اون حضرت رو و حرکت در مسیر رضایت اون حضرت رو و دیدار جمال اون حضرت رو به همه ما نصیب بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.